ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. ساعت پایانی روز چهارشنبه 25 بهمن ماه 1391 13 فوریه 2013 میلادی رو همراه رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فردا است. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قویمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود فراوان، 8 دور از مذاکرات ایران و آژانس که صبح چهارشنبه در سازمان انرژی اتمی در تهران آغاز شد، ساعتی پیش پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هنوز خبری از جزئیات این نشست منتشر نشده است. هرمان ناکارس، معاون یوکیا آمانو در رأس هیئت فنی و کارشناسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بامداد چهارشنبه وارد تهران شده بود. علی اصغر سلطانی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ریاست هیئت ایرانی را بر عهده داشت. به گزارش ایسنا، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح چهارشنبه در مورد مذاکرات ایران با آژانس گفت این گفتگوها ادامه دارد و ادامه خواهد داشت تا به یک نتیجه معقول با آژانس به گفته وی دست پیدا کنیم. فریدون عباسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازرسان آژانس و تعدادی از دیپلمات‌های غربی قصد بازدید از سایت پارچین را مطرح کردند گفت پارچین یک سایت هسته‌ای نیست و ما این را بارها تکرار کردیم. همچنان در تهران همزمان با آغاز دور 8 مذاکرات ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از نصب سانتریفیوژهای جدید در سایت هسته‌ای نطنز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی روز چهارشنبه گفت که از یک ماه پیش نصب نسل جدید ماشین‌ها در سایت نطنز آغاز شده است. در نیویورک، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ابراز امیدواری کرد که ایران در مذاکرات هسته‌ای آتی با گروه 5+1 از خود انعطاف نشان دهد. خانم اشتون که روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل حضور یافته بود، خطاب به اعضای شورا این سخنان را ایراد کرد. قرار است روز 26 فوریه 10 اسفند مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 کشور قدرتمند جهان در آلماتی، پایتخت قزاقستان برگزار شود. کاترین اشتون به نمایندگی به عنوان نماینده گروه 5+1 تاکنون چند بار با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران، دیدار و گفتگو کرده که نتیجه ملموسی نداشته است. و در ایران، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، روز چهارشنبه گفت رصدهای نیروی انتظامی نشان می‌دهد که هیچ اتفاقی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری رخ نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی انتظامی افزود نیروی انتظامی شرایط را در ایام انتخابات رصد می‌کند تا به گفته وی اقداماتی که باعث ایجاد ناامنی شده و امکان بروز بحران و فتنه را دارد شناسایی کند. همچنان در ایران، وبسایت خبری کلمه روز چهارشنبه خبر داد که دو دختر میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت به دادسرای اوین احضار شدند. این دومین بار ظرف 2 روز اخیر است که فرزندان موسوی و رهنورد احضار می شود. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم حسین قویمی، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بدون اینکه جزئیاتی مشخص باشد، گفتگوهای تازه ایران با نمایندگان آژانس در تهران پایان یافت. تحلیلی خواهید شنید پیرامون این موضوع. از یک ایرانی ساکن نروژ در این مجله خواهیم گفت که در تلاش برای سفر به فضاست. اگر صدای ما را از میان امواج رادیوی خودتون دریافت میکنید، یادآوری میکنم که امروز روز جهانی رادیوست. درباره این روز هم در این مجله بیشتر خواهید شنید. این تنها بخشی از موضوعاتی است که در این مجله به آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا 10:30 شب در ایران. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران پایان یافت. هرمان نکارتس پیش از این مذاکرات گفته بود که در تهران نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا مذاکرات نتیجه دهد و اختلافات برطرف شود. هنوز نتایج این مذاکرات مشخص نیست. این مذاکرات در حالی انجام شده که حدود 2 هفته دیگر دور تازه مذاکره ایران با گروه 5+1 پس از مدتی طولانی توقف در قزاقستان از سر گرفته میشه و برخی مذاکرات روز چهارشنبه امروز رو آغازی برای مذاکرات پیش رو در آلماتی میدونستند. پیش از انجام این مذاکرات رادیو فردا گفتگویی داشت با مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن، و نظر او رو درباره این مذاکرات جویا شده بودیم.
راستش من بارها از مقام‌های ایرانی درباره احتمال اینکه آنها اجازه بازدید از سایت پارچین را صادر کرده‌اند شنیدم، اما هر بار که نمایندگان آژانس به تهران می‌روند ناراضی برمی‌گردند. من دلیلی نمی‌بینم که این بار تفاوتی با دفعات پیش داشته باشد و به نظرم چیزی فرق نکرده است.
آقای فیتزپاتریک، برخی تحلیلگران میگن گفتگوهای روز چهارشنبه در تهران پیش زمینه مذاکرات گروه 5+1 با ایرانه. فکر نمی کنید زمان این مذاکرات با آژانس پیش از مذاکرات آینده موجب بشه که دریچه امیدی برای گشایش گفتگوهای هسته‌ای ایران باز بشه؟
ایران این دو روند مذاکره را به عنوان یک بسته پیوسته می انگارد و تنها در صورتی در یکی از این دو میز مذاکره امتیاز می دهد که در میز دیگر نفعی کسب کند. فکر نمی کنم ایران بخواهد امتیاز دیگری به آژانس بین المللی انرژی اتمی بدهد یا اینکه اجازه بازدید از پارچین را بدهد، مگر اینکه از تحریم ها کاسته شود. خب از لحاظ قانونی این دو روند مذاکره نباید به همدیگر مربوط باشند. ایران متعهده که با آژانس همکاری کنه و به نظر من نباید جایزه‌ای به خاطر این همکاری به ایران داده بشه. اما تا موقعی که ایران نبینه که در مذاکرات با 6 قدرت جهانی پیشرفتی داشته، به توافقی با آژانس تن نخواهد داد و این شیوه ایران در یک سال گذشته بوده.
به مذاکرات روز چهارشنبه بازگردیم. در کنار موضوع بازدید از پارچین، به نظر شما چه موضوع دیگری هست که فکر میکنید در این مذاکرات مطرح خواهد شد؟
دو طرف در طول این مدت در حال مذاکره درباره توافقی بودند که از اون به عنوان رویکرد ساختاری یاد میشه. تا به شبهاتی که آژانس درباره فعالیت‌هایی که احتمال میره ماهیت نظامی داشته باشند پاسخ بدن. رویکرد ساختاری توافقیه که راه پاسخگویی تهران به آژانس رو مشخص میکنه و اختلاف نظرهای جدی در این زمینه میان طرفین وجود داره. تهران میگه وقتی به یک بسته پرسش پاسخ میده، نباید دوباره از ایران درباره این مسائل پرسش بشه، حتی اگر اطلاعات جدیدی درباره این پرسش ها مطرح بشه. ایران میخواد سوال ها رو به ترتیب پاسخ بده، نه اینکه یک بسته از سوال ها رو پاسخ بده. آژانس نمیتونه این شیوه را قبول کنه، چرا که اگر موضوع جدیدی پیش بیاد یا به اطلاعات تازه‌ای دست پیدا کنند، باید به سراغ موضوعات پیشین برند و درباره اونها دوباره سوال کنند و نمیتونه توافق کنه که دیگه این موضوع پیش در مطرح شده رو باز نکنه. باید اضافه کنم که این رویکرد ساختاری به طور مشخص با پارچین در ارتباطه، چرا که ایران میگه تا این توافق به دست نیاد اجازه بازدید از پارچین رو نخواهد داد. در نتیجه به نظرم گفتگوهای تهران درباره نحوه دستیابی به این توافق برای پاسخگویی به همه سوال هاست.
پیشتر گزارش های درباره تبدیل اورانیوم 20% غنی شده به سوخت منتشر شده بود که روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران همون رو تایید کرد و گفت گزارش این اقدامات به آژانس هم ارسال شده. آیا شما این اقدام رو مثبت ارزیابی می‌کنید با توجه به اینکه ایران ممکن بود با بیشتر کردن میزان اورانیوم غنی شده تا 20% شاید بیشتر مورد سوال قرار می گرفت درباره احتمال ماهیت نظامی برنامه هسته‌ایش.
گزارش اخیر آژانس به این مورد پرداخته بود که ایران بخشی از اورانیوم غنی شده اش را اکسید کرده. مطمئناً با این کار فرصت ایجاد میشه، چرا که اورانیومی که به حالت اکسید در بیاد رو نمیشه به صورت مستقیم برای تولید سلاح استفاده کرد. البته نباید تصور کنیم که این اورانیوم به طور کلی برای تولید سلاح بلا استفاده میشه، بلکه چند ماهی طول میکشه تا اون رو به حالت پیشین برگردونن. در نتیجه در کل قدم خوبیه، چون زمان میخره و اون خط قرمزی رو که اسرائیل میگفت ایران به زودی اون رو رد میکنه به عقب میرونه. در نهایت قدمیه که میتونه کمی از فشار بر ایران رو کاهش بده.
نظر مارک فیتزپاتریک رو میشنیدید، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن. یادآوری میکنم که این گفتگو پیش از انجام مذاکرات در تهران انجام شده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اگر بتواند رأی مردم را به دست آورد و در مرحله دوم از پس آزمایش ها بر بیاید، نام او به عنوان دومین ایرانی و نخستین مرد ایرانی به فضا رفته ثبت خواهد شد. شهرام آریافر استاد دانشگاه افسری نروژ در رقابتی شرکت کرده که پیروزی در این رقابت او را به آرزویی که میگه از بچگی به دنبال اون بوده میرسونه. او برای رسیدن به این آرزویی که یک بار تا پای تحقق اون رفته راه درازی در پیش داره. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با شهرام آریافر از چند و چون رقابت برای سفر به فضا از او پرسیده است. شهرام آریافر نامزد رقابت برای سفر به فضا.
شرکت آکسیس که بزرگترین تولید کننده دئودورانت و محصولات بهداشتی برای مردم، یه دونه کمپین تبلیغاتی بزرگ که به نوبه خودش تو دنیا بی‌نظیره شروع کرده که از 60 کشور مختلف 22 نفر انتخاب میخواد بکنه که با یه سفینه خصوصی به فضا سفر کنن. پروژه‌اش 9 ژانویه شروع شد و کسی که مسئولیت پروژه رو به عهده گرفته و تمام آکادمی فضانوردی به نام باز آلدرین، ایشون دومین نفری هستش که روی ماه قدم گذاشت. برنامه به این نحو هستش که از 60 کشور مختلف هر کسی از تو این کشورها بیشترین رأی رو بیاره صعود کنه به مرحله دوم، که مرحله دومش به این نحو هستش که 100 نفر از این کسایی که بیشترین رأی آوردن از کشور مختلف میرن به فلوریدا تو دسامبر 2013 که اونجا باید یک سری تست‌های فیزیکی و روانی انجام بدن، مثال پرواز تو حالت بی‌وزنی و نمادا تو دستگاه گریز از مرکز و پرواز با هواپیمای جنگنده، یک سری تست‌های روانی فقط به خاطر اینکه مطمئن باشن که اینا شرایطشو دارن. ولی در مرحله اول مهمترین اینه که با رأی مردم انتخاب میشن.
خب آقای آریافر، شما اشاره کردید که برای ورود به این مرحله‌ای که مردم باید رأی بدن برای اینکه کاندیدای هر کشور مشخص بشه برای رفتن به مرحله دوم، هیچ پیش‌فرض و شرایطی نمی‌خواستش. یعنی مثلا آدمی مثل من که هیچ تجربه ای در فضا نوردی نداره هم میتونستش کاندیدا بشه از کشوری مثل ایران؟
البته اون محدودیتی که دارن اون 60 کشوری هستش که از توش انتخاب میکنن که متأسفانه کشور ایران جزو اون لیست نیست. بعد کشوری که هستش اصلا کشور اروپایی، یه سری کشور تو خاورمیانه هستن، مثلا از عربستان سعودی، از امارات متحده عربی هستن.
چطور شد آقای آریافر که شما علاقمند شدید به این که در این پروژه شرکت بکنید، خودتون رو کاندیدا بکنید از طرف کشور نروژ؟ درسته، چون که شما مقیم نروژ هستید ظاهرا. آیا تجربه شما در این حوزه دارید یا صرف علاقمندیتون تصمیم گرفتید به شرکت در این رقابت؟
هر دوتا اینا اونجا هستش. وقتی که شامل علاقمندی میشدن، یادم میاد از موقعی که بچه بودم 3 سال تا 4 سالم بود تو ایران، نصف شب بیدار میشدم میرفتم بیرون نگاه میکردم به ستاره ها، که پیش خودم فکر میکردم که اونجا چه شکلیه، چجوری میشه رفت اونجا. من خیلی بهم انگیزه داد و کلی تاثیر گذاشت که چجوری خط زندگی ما انتخاب کردم. از نظر تحصیلاتی من تو ایران لیسانس مهندسی هوافضا دارم، بعد که به نروژ اومدم لیسانس مهندسی کامپیوتر و یک فوق لیسانس سیستم های کنترل اتوماتیک تو نروژ گرفتم و سپس با بورسیه آژانس فضایی اروپا به استراسبورگ فرانسه رفتم و تو دانشگاه بین المللی فضا یک فوق لیسانس مطالعات فضایی گرفتم. در اونجا بود که از نزدیک با خیلی از این فضانوردهایی که تو فضا بودن آشنا شدم، اکثر اونا رو به عنوان استادامون داشتم تو اون دانشگاه. و همین که تحصیلاتم تو فرانسه تموم شد، به بخش کنترل پرواز آژانس فضایی اروپا پیوستم تو شهر دارمشتاد تو آلمان. و تو آژانس فضایی اروپا تو آلمان کار میکردم و پروژه هم که داشتیم باش کار میکردیم برای سیستمای بود که سفینه ها رو کنترل میکردن تو فضا. بعد از اون دوباره به نروژ برگشتم که اینجا هم دوباره یک شرکت زدیم تو زمینه فضایی که خیلی شرکت موفقی هم بود و بعد از اونم شروع کردم به عنوان پروفسور تو جغرافیای نظامی تو دانشگاه افسری نروژ که بیشتر بحثم اونجا استفاده از ماهوارات و سیستم بود.
اگر شما انتخاب بشید با رأی مردم به عنوان نفر اول به اون رقابت دوم بپیوندید، شما نامزد کشور نروژ هستید یا تکلیف این داستان در واقع نروژی و ایرانی بودن شما رو میخوام بدونم که چی میشه؟
من اصالتم ایرانیه، فرق نمیکنه هر چقدر هم کشور دیگه زندگی کنم اصالتم ایرانیه، ولی از نظر چیزایی که رسمی هستش مثلا تو این رقابت من فقط به این شرط میتونم شرکت کنم که چون تبعی نروژ هستم. حالا اگه به اونجا بخوام برم به عنوان یک نروژی ایرانی خواهم بود، نه نروژی خالی و نه ایرانی خالی. چیز دیگه هم که خیلی مهمه، میبینم که مثلا وضعیت دنیا مثلا تبلیغات که نسبت به ایران هستش نسبت به کشورهای دیگه هستش که به چه نحویه که مثلا هر ایرانی یه جا سفر میکنه که همه زیر این ذره‌بین باید باشه که خرابکار تروریست یا برنامه‌ای هستش. اینی که از چنین کشورهای یک کسایی کاندید بشن بتونن که به اون موفقیت برسن خیلی تاثیر میذاره رو افکار عمومی مردمی که اینجا هستن. که تمام ایرانیایی که هستن اینجوری نیستش که آقای احمدی نژاد الگوی تمام ایرانیات دنیاست، نماینده ایرانیات دنیاست. میبینن که ایرانیای مختلف هستن خیلی تاثیر میذاره تو افکار عمومی مردم نسبت به کشورمون.
شهرام آریافر استاد دانشگاه افسری نروژ و نامزد رقابت برای سفر به فضا به پرسش‌های همکارم آرش حسن‌نیا پاسخ می‌داد.
چهره سال در رادیو فردا
از اول اسفند ماه شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تأثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1391 به انتخاب شما
به زودی در رادیو فردا. ساعت 22:16 دقیقه در ایران هست و شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. محمود احمدی نژاد در پاسخ به نامه رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور اعلام کرد که چنانچه روند رد صلاحیت ها اصلاح نشود و افرادی که بدون دلیل قانونی رد صلاحیت شدن با تجدید نظر احقاق حق نشوند، برگزاری انتخابات خلاف قانون و از نظر او باطل است. بشنویم بیشتر درباره این موضوع از همکارم فریدون زرنگار.
در ادامه درگیری‌ها بر سر انتخابات در سازمان نظام پزشکی، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه خواستار تجدید نظر در رد صلاحیت‌های انتخابات سازمان نظام پزشکی شد. محمود احمدی نژاد در پاسخ به نامه رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور درباره عملکرد هیئت‌های نظارت بر انتخابات نظام پزشکی در روند رسیدگی به صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات هیئت مدیره این سازمان خواستار اصلاح این روند و تجدید نظر درباره افرادی شد که رد صلاحیت شدند. بیژن گودرزی رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در نامه خود به رئیس جمهوری می نویسد عملکرد هیئت‌های نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستان‌ها، تهران بزرگ و هیئت نظارت مرکزی در روند رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره سوالات و ابهامات فراوانی را برای جامعه پزشکی فراهم آورده است. رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه خود به رئیس جمهوری با اشاره به رد صلاحیت شماری از پزشکان می نویسد پزشکانی رد صلاحیت شدند که در دورهای متوالی مورد اعتماد جامعه پزشکی بودند و بارها به عنوان رئیس هیئت مدیره شهرستانها، عضو شورای عالی و حتی رئیس کل سازمان نظام پزشکی انتخاب شدند. میر مراد هاشم زهی رئیس هیئت نظارت مرکزی ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی به خبرگزاری ایلنا گفته است حدس میزند بین 100 تا 150 نفر از 4921 نامزدهای انتخابات نظام پزشکی رد صلاحیت شده باشند. مصطفی معین وزیر پیشین علوم و رئیس فعلی مرکز تحقیقات آسم و آلرژی، محمد رضا ظفرقندی رئیس سابق سازمان نظام پزشکی و رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران و عباس کبریایی زاده عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران از جمله کسانی هستند که رد صلاحیت شدند. به گفته رئیس هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی، رد صلاحیت این پزشکان برای نامزد شدن در این دوره از انتخابات به دلیل عملکرد سیاسی آنهاست، چون به گفته او کسانی که نشان دادند برخلاف سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی حرکت می‌کنند تأیید صلاحیت نخواهند شد. علی تاجرنیا عضو سابق شورای عالی نظام پزشکی درباره رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی به روزنامه بهار گفته است همه افرادی که نامه جمعی از پزشکان به بشار اسد را امضا کرده بودند در این دوره از انتخابات نظام پزشکی رد صلاحیت می شوند شماری از پزشکان ایران در نامه‌ای به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با اشاره به سوگند او به عنوان پزشک برای حفظ جان انسان‌ها از رئیس جمهوری سوریه خواسته بودند که به کشتار و خونریزی در این کشور پایان دهد. ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی قرار است 4 اسفند برگزار شود.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید. یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com و همچنین بر روی صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda بخونید و بشنوید. و اما امروز در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی رادیو است. روزی برای یادآوری حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار. در نزدیک به 1 قرنی که از عمر رادیو میگذره، نه تنها گیرنده ها و فرستنده ها که حتی تهیه برنامه ها هم دستخوش تغییراتی باور نکردنی شدند. مثلا روزگاری برای تدوین یا همون ادیت گزارش هایی که برای نوارهای موسوم به ریل تهیه می شد از تیغ و چسب استفاده می شد و امروز ادیت یا تدوین یعنی فشار 1 دکمه. از رادیو و روز جهانی اون بشنویم از همکارم الهی روان شد.
Super blackout launched a blizzard of tweets.
Savaş araçlarından bahsediyoruz. Dünyanın kaderini
نهاد علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید امروز روزی است برای اینکه جامعه جهانی رادیو تلاش برای دسترسی به اخبار و اطلاعات آزاد و استفاده از حق آزادی بیان برای جهانیان را تعالی بخشد. اما رادیو کی و از کجا آغاز به کار کرد؟ تکوین رادیو و امواج رادیویی مدیون کار پژوهشگران و دانشمندان متعددی است، اما نخستین کسی که امواج رادیویی را حتی پیش از آن که نام رادیو بر این مجموعه نهاده شود 126 سال پیش به وسیله گوگلیلمو مارکونی مخترع ایتالیایی به کار گرفته شد و 93 سال پیش اولین بخش منظم رادیویی در بریتانیا آغاز به کار کرد. سالها تحقیق و تفحص رادیو را چنان متحول کرده است که از یک جعبه صندوق مانند به کوچکترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها بدل شده و در کیف و جیب جای می‌گیرد. اما در عصر دیجیتال، در این دنیای سراسر تکنولوژی و فناوری، جایگاه رادیو به عنوان رسانه کجاست؟ از یحیی کمالی پور بشنویم، استاد ارتباطات دانشگاه پوردو در آمریکا.
رادیو هنوز هم در این دنیای دیجیتال یک رسانه بسیار قدرتمند هست. ویژگی های رادیو اینه که مرزها رو نمیشناسه، خیلی ارزونه. از طریق رادیو شما میتونید با همه کس، با همه اقشار در تماس باشید. اهمیت رادیو در این هست که به راحتی در دسترس همه میتونه قرار داشته باشه. رادیو میتونه همه رو پوشش بده، چه اونهایی که سواد دارن، چه اونهایی که سواد ندارن، چه اونهایی در شهر زندگی میکنن، چه اونهایی که در نقاط دور زندگی میکنن یا نقاط کوهستانی و قابل دسترسی و قابل هضم برای عموم هست. این عمومیت رادیوس که من روش تاکید دارم و این عمومیتش هست که این قدرت و توان تاثیرگذاری رو بهش میده که اون رسانه های دیگه ندارن.
سوال این است که چرا تصور بر قوی بودن جایگاه رادیو است وقتی تلویزیون و اینترنت چنین حضور قوی دارند؟
اگه ما رادیو رو مقایسه بکنیم با تلویزیون، می‌بینیم تلویزیون این خصوصیات رو نداره، اینترنت این خصوصیات رو نداره. داشتن اینترنت در هر حال کامپیوتر و نیاز به این هست به شبکه جهانی وصل بشین، ولی در رابطه با رادیو چه سواد داشته باشین چه نداشته باشین، چه بنیه مالی، هیچ کدوم از اینها اشکال آفرین نیست. بنابراین رادیو از بقیه من هنوز هم قوی ترین رسانه ارتباطاتی در سراسر دنیا هست. کما اینکه الان رادیو رو نه تنها از طریق امواجی که در هوا هست میشه دریافت کرد، از طریق تلفن های سمارت فونز و اینترنت هم کانال های رادیویی به خوبی و به راحتی قابل دسترسی هست. به صحنه اومدن تلویزیون تاثیر منفی رو رادیو نداشت. رسانه ها باید خودشون رو با محیط تطبیق بدن و رادیو خیلی خوب تونسته این کارو انجام بده. کما اینکه در سطح بین‌المللی هم می‌بینیم که رادیوهای زیادی حضور دارن و تاثیرگذار هستن. رادیوهای زیادی ما به زبان فارسی داریم که با توجه به گرفتاری‌ها و سانسورهایی که در ایران وجود داره، مردم میتونن رادیوهای مختلفو که از کشورهای مختلف برنامه پخش می‌کنن به زبان فارسی دریافت بکنن.
در ایران قدمت رادیو به حدود 72 سال پیش باز می‌گردد، وقتی که اولین فرستنده رادیویی در جاده قدیم شمیران گشایش یافت و رادیو تهران کارش را آغاز کرد. از استاد علوم ارتباطات بشنویم، یحیی کمالی پور.
یادم رادیوهای اون موقع خیلی بزرگ بودن. یادم اولین رادیوهایی که اومد به بازار اونجا رادیو آندریا بود که یه باتری داشت، باتریش به اندازه یه باتری یه اتومبیل بود. مستلزم این بود که سیم بکشیم از این ور خونه به اون ور خونه تا بتونیم موج کوتاه و خوب بگیریم. من اصلا با رادیو بزرگ شدم و در حقیقت زندگی من از همون اول پا به پای این رسانه‌های مختلف رقم خورده و من همه این
یونسکو بازوی فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد دسترسی به اطلاعات و اخبار آزاد و آزادی بیان را از حقوق مسلم انسان‌ها دانسته و از همه کشورهای جهان و جامعه جهانی رادیو می‌خواهد که در این روز جهانی رادیو در این راستا تلاش کنند.
از همکارم الهه روانشاد می شنیدید درباره رادیو.
دوستان از ساعت 20:08 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
و در اینجا نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر قسمت از برنامه ملاقات با همکارم آرش حسنی به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از فعالان سیاسی ملی مذهبی استان خوزستان است. در بهمن ماه سال 88 و در گرماگرم اعتراض‌های پس از انتخابات آن سال همراه با همسرش بازداشت شد. مسعود لدانی چند ماهی را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر اهواز گذراند. آقای لدانی در این دوره به شدت تحت فشار بازجویی‌ها بود. پرونده مسعود لدانی با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه ملی مذهبی، تشکیک در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، عدم اعتقاد به ولایت فقیه و جدایی دین از حکومت به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اهواز ارسال شد. بر اساس گفته‌های خانم پروین کهزادی، همسر آقای لدانی، این فعال سیاسی ملی مذهبی در طول دوره بازجویی و دادرسی از داشتن وکیل مدافع محروم بوده است. به گفته همسر این فعال سیاسی، قاضی به استناد اعترافات او علیه آقای لدانی رأی به محکومیت این فعال سیاسی داده، حالان که خانم کهزادی میگوید اساساً دادگاهی برای او تشکیل نشده که او بخواهد در آن دادگاه علیه همسرش اعتراف کند. همسر آقای لدانی یکی دیگر از اتهامات مطرح شده در دادگاه برای این فعال سیاسی ملی مذهبی را شرکت او در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات سال 88 اعلام کرده است. اما به گفته همسر آقای لدانی او از ناحیه یک پا فلج است و از اساس نمی‌توانسته در این راهپیمایی‌ها شرکت داشته باشد. همسر این زندانی سیاسی این موارد را همراه با شرح دشواری‌هایی که آقای لدانی در زندان کارون اهواز با آن دست پنجه نرم می‌کند برای آیت الله صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نوشته. نامه‌ای که او می‌گوید پاسخی از پس آن دریافت نداشته است. آقای لدانی در دادگاه به 3 سال زندان محکوم شده که رأی این دادگاه در شهریور ماه سال 89 به او ابلاغ شد، اما اجرای حکم این فعال سیاسی ملی مذهبی تا دی ماه سال 91 به تأخیر افتاد تا اینکه در دی ماه سال 91 مسعود لدانی برای اجرای حکم به زندان کارون اهواز منتقل شد. به گفته همسر این فعال سیاسی ملی مذهبی وضعیت بهداشتی این زندان و کمبود امکانات زندان کارون اهواز باعث شده تا آقای لدانی که شرایط ویژه جسمی دارد روزگار دشواری را در این زندان سپری کند.
ملاقات ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که تا این ساعت همراه رادیو فردا هستید. آنا کاویانی هستم. ساعت پایانی چهارشنبه رو آروم و پنجشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
موجود به تدریج گام به گام به یک فضانورد تبدیل شده.
We'll never forget the damage that Gaddafi did not only to your country but to our country too.
بعضی از افراد از یک طرف تو نشریات خودمون داره کار می‌کنن، از یک طرف با بیرون در نسلشون دست هم هست.
بر روی خط فردا.
منم یه جوان ایرانی هستم و پیامم به همه مردم ایران اینه که اگه شما بیایید تو راه به مایی شرکت کنید و یا پای صندوق‌های رای برید، بزرگترین خیانت رو در حق خودتون کردید. این ما مردم هستیم که باعث میشیم که اونایی که در حقمون زور میکنن به میدون بیان.
اعتراض خودم رو به شدت در مورد بازداشت دختران آقای مهندس موسوی ابراز میکنم. از حکومت میخوام بیشتر از این جهالت و بی‌بصیرتی به قول خودشون از خودشونشون ندن. ما همچنان معترض به در حصر بودن آقایان موسوی کروبیس هم دکتر زهرا لهنورد هستیم و دیگه بیشتر از این خودشون رو شرمنده ملت نکنن.
یه روزی میگفتن دروغگو دشمن خداست، ولی امروز همون دروغگو رئیس جمهور.
صدای شما صدای فرداست.
Thank you. چند هست و قد دارد زماره این دواره به زیدون سی نشونه اول دون دونه دونه زیاره شونه مال فومی ولمه شال فومی هشمه چال فومی که ما دنگ بهونه زیزون دونه دونه که ما دنگ بهونه زیزون دونه دونه سیاره دونه دونه بندام سینه شونه سیاره
ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ریسیور چند کاره دارین، عین آقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18 ده خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکن، کانالو عوض کن ها. چی ویو ای منو تو پی ام سی بی بی سی ام بی سی نه اینا همه خوبه ولی ما سی سی می سی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره
رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه اچ دی اچ دی واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه تا چهارشنبه ماهوارهشو میفرسته با
تا ده شب.
اگه آسیاست، عربست، نایلست یا هاتبرد داری پس الامبیا تنظیم فرکانس و سیمبول ریتام ردیف که هر شب نه شب پایتیم کاملا ورتیکال.
اقام آسیاست رو بذار رو هوریزنتال قربونت.
پس فردا نگفتم.
پس فردا
فصل سوم.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
خواب یار می‌ماند بله، خواب خرگوش به خواب یار می‌ماند. رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
I'm